ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا وارد عراق شد. دادگاه قاهره 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 7 تا 10 سال حبس محکوم کرد. نیمه شب گذشته اسرائیل به 9 هدف نظامی سوری حمله هوایی کرد. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح امروز در پی دیدار از مصر و اردن وارد عراق شد. وی در این سفر با نوری المالکی نخست وزیر و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی عراق از طیف‌های مختلف دیدار و گفتگو می‌کند. جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری در دیدارهایش اقدامات آمریکا را برای کمک به عراق در مقابل داعش بررسی می‌کند و از مقامات عراقی خواهد خواست هر چه زودتر روند تشکیل دولت جدید را آغاز کنند. با وجود تشکیل دوره جدید پارلمان عراق، هنوز مراحل تشکیل دولت جدید در آن کشور شروع نشده است. دادگاهی در قاهره امروز 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 7 تا 10 سال زندان محکوم کرد. کمک به سازمان تروریستی از طریق انتشار اکاذیب از جمله اتهامات آنان است. دولت مصر جمعیت اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی می‌شناسد. باهر محمد خبرنگار مصری شبکه الجزیره به 10 سال حبس محکوم شد. وی به حمله سلاح غیر مجاز نیز متهم شده است. محمد فهمی رئیس دفتر تلویزیون الجزیره در قاهره و پیتر گرسته شهروند استرالیا هر یک به 7 سال زندان محکوم شدند. دادگاه 11 تن دیگر از خبرنگاران شبکه قطری الجزیره را نیز به طور غیابی به 10 سال زندان محکوم کرد و 2 تن تبرئه شدند. مقامات مصری تلویزیون الجزیره را صدای حکومت قطر می‌دانند و متهمش می‌کنند که بدون رعایت اصول بی‌طرفی از اخوان المسلمین حمایت می‌کند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، اسرائیل بامداد دوشنبه به 9 هدف نظامی سوریه که شامل مراکز فرماندهی می‌شد، حمله هوایی کرد. این منبع می‌افزاید حمله در واکنش به موشک اندازی سوریه به اسرائیل، کشته شدن یک پسر اسرائیلی و مجروح شدن پدر وی و 2 غیر نظامی دیگر انجام گرفت. رویترز در گزارش خود در این باره آورده که پیش از حمله هوایی، اسرائیل مواضع نظامی سوری را با تانک هدف گرفت. طبق گزارش همین منبع، قربانی موشک اندازی سوریه در بلندی های جولان یک پسر عرب اسرائیلی بوده و پدرش کارمند قراردادی وزارت دفاع اسرائیل بوده است. زمان حمله هوایی یاد شده در هر 2 گزارش بعد از نیمه شب و بامداد امروز گزارش شده است. بحران اوکراین قرار است مبحث اصلی نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل باشد. مقامات کیف قرار است به زودی یک یادداشت تفاهم تاریخی پیوند اوکراین با اتحادیه اروپا را امضا کنند. متقدمات این توافقنامه که قرار است روز جمعه در بروکسل امضا شود، جرقه‌ای بود که شعله بحران را در پاییز گذشته در اوکراین برافروخت. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 15:04 ایران و در اینجا بخش 34 رشته برنامه‌ای پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانواده‌های کشته شدگان سال 88 در گوشه‌ای از بهشت زهرا گرد هم جمع شدند. هوا آرام آرام رو به تاریکی می‌رود و آنها برای بازگشت به خانه آماده می‌شوند. تنها چند تن از این خانواده‌ها با رسانه‌ها گفتگو کرده و در مورد نحوه کشته شدن و جان باختن اعضای خانواده خود اطلاع رسانی کردند. اما در این میان هنوز کسانی هستند که مهر سکوت بر لب زدند و تا کنون هیچ نگفتند، در حالی که نزدیک به یک سال و نیم از جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 می‌گذرد.
تو این یک سال و نیمی که گذشت یه ده خانواده ها واقعا میترسن، یه ده تهدید میشن، یه ده حتی به من میگن تو صحبت میکنی فردا اگه برای تو اتفاقی بیفته چی؟ قرار نیست من سکوت کنم، قرار نیست این که هیچی نگم.
این صدای لادن مصطفایی همسر علی حسنپور کارمند 40 ساله است که در 25 خرداد سال 88 به گفته خانوادهش با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او اگرچه از همان روزهای نخست با رسانه‌ها گفتگو کرد و پرده از نحوه کشته شدن همسر خود برداشت، اما حالا بعد از یک سال و نیم در گفتگویی که با او انجام دادم از خانواده دیگری سخن می‌گوید، از یکی از بستگانشان به نام لطفعلی یوسفیان که در حوادث پس از انتخابات بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده در جریان اعتراضات خیابانی دچار مشکل شده بود، اما خانواده او به دلیل احساس ناامنی سکوت کردند. سراغ آرش یوسفیان، فرزند لطفعلی یوسفیان می‌روم و در اولین تماس تلفنی او تأکید می‌کند که پدرش به هیچ وجه سیاسی و حزبی نبوده و برای همین اصلاً به فکرشان نمی‌رسید که وقتی در مسیر بازگشت از خانه او به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در میان درگیری‌های سیاسی دچار مشکل تنفسی شد، آنها باید چه کار می‌کردند. او بعد از یک سال و نیم سکوتش را می‌شکند و شرح می‌دهد که وقتی پدرش از محل کارش واقع در خیابان آزادی به خانه بازگشت چگونه دچار تنگی نفس شده بود.
تو این چند روز حالش تو خونه خیلی بد بود، یعنی نفس تنگی افتاد. خب مثلا میشه زمین بعد از اینکه یه مقدار میشه تو فلا تازه یه کمی میتونست مثلا دو قدم بره. از فردا اون روز من یواش یواش دیدم حالش بد شد، یعنی اصلا نمیتونست نفس بکشه، سر کارم نتونست بره. بعد طور شده بود که من میخواستم برم بیرون، من میگم آرش نرو بیرون به خاطر اینکه مثلا من حالم خوب نیست، نمیدونم چه اتفاقی برام میفته.
خیابان‌های تهران تنها چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 شاهد حضور معترضانی است که به گفته خود دنبال رأی گمشده‌شان می‌گردند. اعتراضاتی که با ورود مأموران ضد شورش به درگیری‌های خیابانی تبدیل شده است. لطفعلی یوسفیان، کارمند 56 ساله یکی از نهادهای وابسته به سازمان کشاورزی است که به همراه همکارش از محل کار به خانه باز می‌گردند. تصاویری از کوپه‌های آتش در برابر چشمانشان است که احتمال می‌دهند توسط دانشجویان در مقابل گاز اشک‌آور روشن شده باشد. آنها از میان شلوغی‌ها راهی برای عبور نمی‌یابند. خودرویشان را در گوشه‌ای از خیابان پارک می‌کنند و از داخل ماشین به مردمی نگاه می‌کنند که میان دود و آتش به این سو و آن سو می‌دوند. چشم‌های هر دویشان می‌سوزد و به سرفه می‌افتند.
درگیری‌ها که رو شد شهر اوضاع خیلی به هم ریخته بود. پدر من محل کارش تقریبا نزدیک میدان آزادی بود. با یکی از همکاراش سوار ماشین داشت برمیگشته خونه. بعد حالا توی راه به همین تظاهرات و اینا برمیخوره. یه اونجا وایساده بود، حالا متأسفانه اینا اونجا گاز اشک‌آور می‌زنن. این گاز اشک‌آور وارد ماشین میشه. یعنی تو محوطه ماشین پخش میشه. که دوستش میگه که من حالا خیلی بده، یه ما به آب به من بده. بعد کنابه آب بهش دادن، ولی خب متاسفانه وقتی که اومد خونه دیدم حالش اصلا خوب نیست.
مقامات ایرانی اگرچه اون روزها به صورت رسمی تایید نکردند که نهادهای امنیتی در داخل ایران از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده می‌کنند، اما تصاویر زیادی از راهپیمایی‌های اعتراضی در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دیگر در اینترنت پخش شده که نشان می‌دهد مردم برای فرار از گاز اشک‌آور در خیابان‌های شهر آتش درست می‌کنند. منتقدان جمهوری اسلامی نیز بارها در جریان راهپیمایی‌های خیابانی عنوان می‌کنند که چرا مأموران امنیتی از گازهای اشک‌آور بهره می‌برند که این گازها عوارضی همانند عوارض استنشاق گازهای شیمیایی را دارد و موجب خفگی انسان می‌شود. آرش در گوشه‌ای از خانه دوباره صدای سرفه‌های پدرش را می‌شنود که روی زمین نشسته و نفسش بالا نمی‌آید. با نگرانی زیر بازوی پدر را گرفته و سپس تصمیمش را می‌گیرد که او را به بیمارستان منتقل کند.
دیگه بعد از دو سه روز دیگه من نگران شده بودم برای وضعیتش، بردنش بیمارستان ریه. اونجا ما گفتم وضعیت چی بود و علت چی بود و فلان. دکترش گفتش که باز برای مثلا که مطمئن بشیم و فلان، بهتره که یه دو روز دو سه روز بستری بشه ایشون تو بیمارستان که ما بتونیم تحت نظرش بشیم. ما هم بالاخره خوشحال شدیم، گفتیم که حالا به قول معروف اگر تو بیمارستان باشه بهتره و تحت نظر هست. یکی از این پرستارا برگشت گفتش که شما چه تحملی داشتی؟ من این حرف که این پرستار داد من اینو برسن ترسیدم، گفتم خب مگه چی بوده که مثلا خب به قول معروف حالا یه بازرش خبر معمولی که این پرستار خاطر نداره که.
تلویزیون روشن است و صدای گزارشگر صدا و سیما در خانه می پیچد. تصاویر پخش شده نشان می دهد که یک زن فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده از سوی پلیس اسرائیل در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده است. آرش به خاطر می آورد آخرین تماس پزشکان بیمارستان را با خانه‌اش.
فردا صبحش من داشتم حاضر می شدم که برم برای عیادتش دیدنش کنارش باشم، ساعت 8 صبح من دیدم تلفن خونم رو زنگ رفتم دیدم از بیمارستان بوده که دوستم چنه سالی داری دوستم هم پسرشون هست. بعد گفتن که ساعت 4 صبح ایشون متاسفانه از وقتی از سرویس بهداشتی برگشتن حالشون خیلی بد شده. بعد حضورتون هست کنن که متاسفانه هم به من گفتن که ایشون ما نتونستیم هر کاری بعد دستمون باید بیاد انجام بدیم و فوت کردن. حالا اون لحظه من مونده بودم که به کی زنگ بزنم. من اصلا باور نمی‌کردم، یعنی تا تو بیمارستان نرفتم و ندیدم فردا امروز برای برنامه کفن دفنش و این مسائل اصلا باورم نمی‌شد که مثلا پدر صحیح و سالم من که هیچ مشکلی هم نداشت بعد به همین راحتی فوت کنه.
آرش یوسفیان به همراه سایر اعضای خانواده‌اش جسد را برای خاکسپاری تحویل می‌گیرند، اما مسئولان بیمارستان ابن سینا علت مرگ لطفعلی یوسفیان را ایست قلبی اعلام می کنند. آرش می گوید یکی از پزشکان به او گفته است که اگر دلیل اصلی مرگ را بنویسم ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و درد سرهای بعدی آغاز شود.
ما گفتن که ما لطفی که می تونیم به حق شما بکنیم اینه که ما علت فوتیشون رو می زنیم ایست قلبی، بعد به خاطر اینکه پیامدهایی که این قضیه برای شما داره این براتون پیش نیاد و فلان، چون الان اگه ما علت اصلی فوتشون رو بزنیم ما دیگه جنازه رو بهتون تحویل نمیدن و ما باید یه سری مسائل و مشکلات و این چیزا داره باید برید دنبال این مسائل. حالا ما این کار رو براتون میکنیم که بزنیم توی براتون ایست قلبی. حالا اون موقع اینقدر من دیگه واقعا این مثل شوک به هم وارد شده بود این قضیه، واقعا شوک خیلی شدیدی بود من که اصلا باورم نمیشد که مثلا میگم به همین راحتی، یعنی چجوریه آخه مثلا چون من نمیدونستم اینا مثلا به چه شکل داره از داخل حالا همین موادی که استفاده کردن داره مثلا نابود میکنه پدرم. من ظاهرش رو میدیدم که سالم، حتی اونجا هم شکر میکرد میگفت میخندید و فلان. ما اینجوری گفتم، یعنی گفتن که اگه ما لطف که حق شما میکنیم اینه که این شکل باشه وگرنه مثلا میان ما به نظر میبرن.
او میگوید پدر من بدون اینکه هیچ نقشی در راه پیمایی های اعتراضی داشته باشد قربانی بیمسئولیتی کسانی شد که برای خاموش کردن اعتراضات مردم از گازهای اشک‌آور استفاده کردند. گازهای اشک‌آوری که موجب مرگ پدرم شد و هیچ کسی مسئولیت این مرگ را به عهده نگرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.